آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، فروردین ماه 97 گفتگوی ما را از پردیس تئاتر شهرزاد هایی چنید. نمایش دپتات و محمد هادی عطایی بازیگر این اثر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانم در تیوال و شنوندگان آقای تیوال، در خدمتتون هستم.
ارادتمندیم، خیلی ممنون که وقتتو در اختیار ما گذاشتی در این ساعت شب و بعد از اجرایی به این سنگی.
آقا نفرمایید، واسه افتخار تئاتر بدون تماشاگر یعنی هیچ، و ممنون از شما که این وقت رو به من دادین تا با دوستان و تماشاگران و همکاران صحبت کنیم.
قربونت برم. آقا یه سوال خیلی بیمزه‌ای همه میپرسن، من میخوام اونو نپرسم. اون اینکه آقا چی شد اومدی سر دپوتون؟
آقای نادری لطف کردن تماس گرفتن. بعد واقعیتش اینه که یه کار خیلی دوست داشتنی داشتیم قبل از عید به اسم آبی مایل به صورتی. بعد دلم می‌خواست بعد از اون یه کار تئاتر کمدی در واقع بهم پیشنهاد بشه، و به محض اینکه آقای نادری تماس گرفت دویدم. به دو علت، یکی اینکه کار کمدی بود، یکی اینکه آقای نادری بود. میدونی خیالم راحت بود که ثمره کار یه اتفاق خیلی خوبی میشه، و دوم اینکه کمدی دیگه.
من خیلی این سوال اولیه بدم میاد، ولی معمولا همه میپرسه ما همینجا بابیه.
آخه به یه آقایی میره ورست و فتح میکنه، بعد مثلا بهش میگن که چی شد تو اینجا اومدی، میگه بار خورد اومدی. حالا ما در اون حد نه، ولی خب نه واقعا بعد از آبی مایل به صورتی احساس میکردم که خیلی خسته شدم. یعنی حتی میتونم بگم تمام بچه های اون گروه، چون واقعا با جون و دلمون، از نویسنده، کارگردان، تمام عوامل اونجا با جون و دل رو صحنه بودیم، و واقعا احساس میگم دارم پیر میشم. حتی به خدا این کار کمدی لازم داشتم برای خودم، اینکه دوباره رفرش بشم، دوباره شیطونی کنم، دوباره بگم بخندم، ولی اینکه اونجا این کارو میکردم، ولی خب تهش تلخی داشت.
جناب عطایی، ما شما رو خیلی پیشتر با تئاتر خیابانی شناختیم، اومدیم و حالا محمد هادی عطایی رسیده به یک جایی که آبی مایل به صورتی میاد، بعد میاد توی یک کمدی یک تیپی رو خلق میکنه که به نظرم یک تیپ ماندگاری خواهد بود. این رونده خیلی جالبه برای من که این تغییر تاکتیک ها، تغییر پذیری های مختلفی که حالا شما داری، انگار که یک مایه ای هر جا میریزی شکلشو میگیره. دقیقه
نازم شما لطف دارین، ولی خب ببینید من با افتخار میگم تئاتر حرفه‌ای رو با مدیر صحنگی شروع کردم برای آقای دکتر رایانی مخصوص و سرکار خانم نظری پور. بعد شدم دستیار کارگردان، بعد با خیرالله تقیانی پور، جواد نوری، گروه نقاب رو دیگه خیلی پروپیمون شروعش کردیم، مصطفی ساسانی با ما بود. بعد تو این سالا تئاتر خیابانی هم کار میکنم، یعنی همین سال گذشته من 3 تا جشنواره، جشنواره شهرانی، جشنواره لاهیجان و جشنواره فتح خرمشهر. ببین من میگم تئاتر خیابانی یه جور آچارکشیه، یعنی که اگر تماشاگر بدون قرارداد تئاتر شما رو پذیرفت، ببین تو تئاتر خیابانی نمیتونی بازی کنی، بس صادق باشی. یعنی به نظر من تمرین صداقت در بازیگریه، و یکی انرژی خوب. یعنی اگر حرف بدو با انرژی خوبم بزنی تو تئاتر خیابانی تماشاگر ازت میپذیره. لازمه به نظر من برای بازیگر. من که خب من خیلی چیز ازش یاد گرفتم. همین امسال الان مثلا ببینید هفته آینده دارم میرم جشنواره من تبریز در آذربایجان، جشنواره است به زبان آذری که زبان مادری منه، بعد جشنواره ایثار، بعد جشنواره فتح، در واقع جشنواره مقاومت. یعنی میخوام بگم که حالا با این تفاوت که اونجا با مشتبه خلیلی دارم تئاتر مونولوگ در خیابان رو تمرین میکنم، به نظرم بهترین تمرینه. بعد وقتی میای توی تئاتر صحنه‌ای، وقتی تئاتری که تماشاگر میدونه اومده تئاتر ببینه، شما یک سری مابعضاها و قراردادها باش میذاری، خیلی دست و بالت راحت بازه احساسم. و من میگم که بچه های نمایشگر تئاتر خیابانی جز شریفترین کسانی هن که در واقع دارن تئاتر کار میکنن در همه جای ایران.
و فکر می‌کنم خیلی هم دغدغه‌مندن، یعنی خیلی بیشتر از حالا تئاتر صحنه‌ای، چون اونجا دیگه پولی رد و بدل نمیشه، قراردادی نداری که مخاطبت رو حتما بکشونی بیاد، اونجا خیلی دغدغه‌مندتر احساس می‌کنم با مخاطب برخورد.
ببین قضیه مالی رو می‌ذاریم رده خیلی خیلی پایین‌تر. تئاتر خیابانی یعنی تئاتر اعتراض، یعنی اگر اون اتفاق از دل جامعه نباشه مردم پست میزنن. یک، دو، شما اونجا باید بخندونی و حرفت رو بزنی، یعنی اگه بخوای بگریونی ثانیه‌ای مردم وا نمیسن، ولی اینکه چرا یه موقعی چند ثانیه‌ای قلقلکشون میدی، ولی اگه بخوای خیلی طولانیش بکنی مولا میشه میرن. خیلی عجیبه. من تئاتر محیطی تجربه کردم، تئاتر مونوشورایی، تئاتر خیابانی خیلی زیاد، تئاتر صحنه‌ای. من فکر می‌کنم این سی و خورده تئاتر اجرا عمومه در واقع، ولی خب هر کدومش یه مدله و هر کدومش یه تجربه است و به نظرم بازیگر باید تجربه کنه، فقط تجربه، با کارگردان‌های مختلف، با نویسنده‌های مختلف، شیوه‌های مختلف. تئاتر ایرانی رو با خیرالله تقیانی پور در بهترین نوعش داریم تجربه می‌کنیم، تئاتر کمدی تیپیکال توی در واقع دپوتات با آریان رضایی این روزها، دیور، تئاتر شورایی با مشتبه خلیلی و خودم، تئاتر خیابانی، یه تئاتر محیطی صحبت که می‌خوام بگم که به نظرم بازیگر همه اینا رو باید تجربه کنه.
و مگه میشه همش موفق باشی؟ چرا شما اگه موفقی؟
نه شما لطف دارین، به خدا اینجوری نیست، دوستان لطف دارن و من به شما میگفتم، الان به شنونده ها میگم، بعد ازدواج خدا رو شکر زهر خانم قدمش انقدر اومد داشته که همینجور پیروزا به من میگفت میشه یه ما کار نگیری، گفتم راجبش با هم حرف میزنیم.
بسیار عالی. راجب تیپیکال، یعنی نمایشه تیپیکال صحبت کرد، یک تیپی رو توی دپوتات داری که به نظرم خیلی موندگار، یعنی تیپه میتونست تیپه یک تیپی باشه که خیلی جلف از آب در بیاد و خیلی رد کنه یه سری چیزها رو، اما این تیپ رو با اینکه کوتاه هست اما تا آخر تا مخاطب منتظر ورودشه، یعنی این رو اتفاقی که چون از اطرافم دیدم و مخاطب دنبال شما بودن و بعد از ورود هم مخاطب تا انتها با شما میمونه و با شما همراه میشه، این از کجا میاد این نوع تیپ سازی و اساسا چقدر تیپ سازی رو ما بلدیم اساسا تو ایران؟
ببین جسارت میکنم شرمنده های از این ببینه چقدر صمیمیه چیز بود، ببخشید. من چند تا جشنواره خارج از کشور رو تجربه کردم، ایران اگر نگم جزء 5 تا جزء 10 تا کشوریه که تو بازیگری واقعا حرفا رو گفتن داره و بالاخص در تئاتر، خدا رو شکر این روزا تو سینما هم که داره میدرخشه، ولی تو تئاتر هم خیلی موفقه. من هادی عطایی شاید بتونم بگم که تیپ سازی رو در تئاتر خیابانی تمرین کردم، میدونی مجبور بودم شیوه تیپ های مختلف رو تجربه کنم، الان تو تئاتر صحنه‌ای دارم از اونها وام میگیرم. تئاتر تیپیکال هم در ایران به بهترین شکلش داره اتفاق میفته، مخصوصا در تئاتر ایرانی، یعنی دیگه بهترین شکلشه به نظر من دیگه، و ما تئاتر تیپیکال خیلی خوبی داریم. اما یه چیزی بگم، این روزا یه سم میوارده تئاتر ما شده که من در تئاتر مونوشورایی این رو دارم یه جور دیگه تجربهش میکنم و چقدر دوستش دارم. خیلی از اوقات ما تئاتری‌ها میگیم که آقا بیا بشین و حرف منو گوش کن و حرف من بهترین حرفه، شاید حتی حکم صادر میکنیم، ولی در تئاتر مونوشورایی میگیم که آقا منم مثل شما یه تماشاگر نمیدونم، بیاین با هم به یه نتیجه‌ای برسیم. من میگم که اگر هنر ما یه کمی این نگاه از بالا رو ورداره، چون که نمیدونم، چون این روزا خیلی دنبال گیشن، خیلی دنبال حتی تفریحن و خیلی هم از بالا به جامعه نگاه میکنن، اگه یه کمی اونایی که خیلی بالا نگاه میکنن هم صد بشن و اونا هم کار خودشونو بکنن، چون لازمه، تئاتر فقط برای پول و گیشه هم لازمه، تئاتر تفریحی هم حتی لازمه، مثل حتی سیرک لازمه، ولی اون دوستایی که خیلی از بالا نگاه میکنن اگه یکم خودشونو با جامعه لول بکنن، چون ما فکر میکنیم که خیلی میدونیم، ولی یه وقتایی یه بچه 3 ساله یه نظری میده که شاید 100 سال دیگه من محمد هادی عطایی اصلا بهش فکر نکنم، از اون منظر طالب این ماجرا نگاه نکرده باشم. تئاتر تیپیکال خیلی خوبی داریم این روزا، تئاترای خیلی خوبی داریم، تئاتر خیلی بدم داریم، جفتش هم لازمه، ولی امیدوارم سالونای خصوصیمون یکم سر و سامون بگیره، امیدوارم شهرام کرمی عزیز که خودش از بدنه تئاتر، مثل مهدی شفیعی که سالها زحمت کشید، مثل قادر آشنا که سالها زحمت کشید، ولی خب آقای آشنا معزلی به نظرم اسم تئاتر در واقع خصوصی نداشت، ما الان یه اسمی از تئاتر خصوصی داریم، اصولا ما همه چیزمون اسمش وارد میشه، تئاتر آوانگارد اسمش میاد، تئاتر مدرن اسمش میاد، تئاتر خصوصی هم این روزا فقط اسمش اومده. ببین گروه ها تلاش میکنن برای مدیران سالونا در بهترین شکلش، اگر نفروشن که دیگه واویلا. به ما نمایشی کار کردیم که الان تقریبا یک ماه و نیم از اون در واقع اجرامون تموم شده، خدا رو شکر فروش خوبی هم داشته. هنوز مدیر سالن پول تو حساب تهیه کننده نریخته که تهیه کننده بتونه با ما تصویر بکنه. اگه تهیه کنندمون خوب باشه، اگه نباشه که خب پولو نمیده. بعد میخوام بگم که ما باید یه سر و سامونی بدیم، مدیر تولید و تهیه کننده هم باید یک سنفی داشته باشن که ما اگه اعتراض و شکایتی داریم بتونیم رسیدگی بکنیم. مثلا خانه اتحاد میره جلسه میذاره با وزیر آموزش پرورش، اینقدر ما از این واجبتر داریم جلسه بذاریم با مرکز هنرهای نمایشی، جلسه بذاریم با وزیر ارشاد، وزیر فرهنگ نه وزیر ارشاد، بعد به این نتیجه هایی برسیم بعد بریم سراغ آموزش پرورش و این ور و اون ور. یعنی میخوام بگم همه چیزمون به همشون میاد این روزا، تئاتر تیپیکالمون، تئاتر کمدیمون، خانه تئاترمون، مرکز هنرهای نمایشیمون، تئاتر خصوصیمون. و متاسفانه اتفاق بدی افتاده، دود همه اینا میره تو چشم بازیگر. ببین وقتی شما یه تئاتر تولید میکنی، بهترین دکور رو میخوای، بهترین لباس رو میخوای، پول سالن رو پیش پیش میدی، خب بعد میرسی به بازیگر میگی کار نفروخته، حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو.
دل پوری داری برات؟
نه پر نیست. ببین اتفاقی که داره میفته، مثلا هادی عطایی دل خوشی نداره که الان یه دونه تمرین در روز داشته باشه، دو تا اجرا. اگر من بدونم که خیالم راحت از نظر مالی، به خدا سه ماهی یه بار، آخه مگه هادی عطایی و امثال هادی عطایی چقدر میتونن بازیگری خلق بکنن؟ یه شخصیت، حتی یه تیپ، یه کاراکتر، چقدر مگه من قدرت دارم؟ ولی یه جایی به بعد من با گذران زندگی بکنم، با این بهایی که داریم میبینیم، همه چیز گرون میشه، دستمزد بازیگر کم میشه. بعد خانه تاد میاد یه قراردادی علم میکنه، بعد همون عزیزی که این رو علم میکنه خودش به نشانه اعتراض به همون قرارداد تیپ نمیره رو صحنه، بعد میشه مدیر خانه تاد، هیچ حمایتی از جوونا نمیشه. خب بعد حتی میری تو خانه تاد، استادمون یکی دوتا برخوردن با ما جوونا کردن که خیلی دل منو شکست اون برخورده. بعد تو میگی که خب من خانه تاد که اینجوری، مرکز هنرهای نمایشی هم که بودجه نداره، تئاتر خصوصی هم که برای بچه خوشگلا و یه سری افراد دیگه است، پس هادی عطایی مجبور روزی یه تمرین داشته باشه، دوتا اجرا.
این تو کیفیت کارش هم تأثیر میذاره قاعدتا.
خوش شک نکن صدای خسته من معلومه دیگه، یعنی شنونده‌ها الان میگن که این شاید بازیگر نیست، ولی نه به خدا، شما روزی 3 ساعت تمرین کنی، دوتا یه ساعت و نیمه رو صحنه باشی، دیگه صدات همین میشه متاسفانه. ببین واقعا جای تأسفه که بس اتفاقا دارم. ولی شاید من هادیتی نباید تن بدم، ولی الان تو سنی ام که اگر الان نتونم خوب کار بکنم و به اون جایگاه برسم، دیگه کی میخوام برسم؟ یه موقعی ما تئاتر دانشجویی داشتیم که تئاتر دانشجویی شما میدرخشیدی وارد فجر میشدی، الان جشنواره فجر ما به جایی رسیده که بچهای دانشجو دیگه اصلا دانشجویی رو تحویل نمیگه. ببین روال ما ریخته به هم. یه جشنواره استانی داشتیم، منطقه‌ای داشتیم فجر، یه جشنواره دانشجویی داشتیم، بعد بین المللی دانشجویی داشتیم، تجربه دانشجویی داشتیم، مونولوگ دانشجویی، الان همه اینا شوخی. آقا من هادیتی پارسال تو جشنواره مونولوگ دانشجویی شرکت کردم، من میگن تو که حرفه‌ای کار می‌کنی، دوستش دارم. من جشنواره دانشجویی رو هنوز دوست دارم، چون دانشجوی کارشناسی بازیگری ام، دوست دارم تجربه کنم، میدونی چی میگم؟ ولی الان جوون دانشجوی 18 ساله من تا حالا، من که میگم یعنی امسال من، تا حالا روی صحنه تئاتر نرفته، یه دفعه متن میده واسه فجر، یعنی فاجعه. ببینیم ما چه بلایی داریم سر تئاتر و تئاتریا میاریم.
من فکر کنم خروجی‌های دانشگاه یه دوره‌ای هم خیلی خوب بود، الان هی داریم افول می‌کنیم.
آخه دانشگاه هنرمعماری سالی 30 نفر رو 40 نفر می‌گرفت با آزمون، الان 1200 نفر می‌گیره. الان هر کی تو تئاتر شهر اطراف تئاتر می‌چرخه، یا کارشناس یا کارشناس ارشده. من دارم تو دانشگاهی درس می‌خونم که کارشناس ارشد تئاتر هادی عطایی رو نمی‌شناسه. نمیگم من مهرم، ولی حداقل من 6 ساله که دائم روی صحنه تئاترم، حداقل سالی 2 تا اجرا 3 تا اجرا داشتم، مثل اینکه پارسال 4 تا داشتم، پیارسال 5 تا داشتم، ولی منو نمیشناسه. ببین یعنی فاجعه، یعنی استاد دانشگاهه، کارشناس ارشده، یعنی تئاتر نمیبینه. همه تئاتران هم نقد میکنه، همه کارگردان هم میکوبه، همه نویسنده هم بدن. پس شما داری چی کار میکنی؟ واویلا. اون از وزارت علوممون در حیطه هنر، این از مرکزمون، این از تئاتر خیابانیمون، این از شرایط بازیگرامون. ببین خودم انتخاب کردم، راضی هم دارم کار میکنم، ولی شرایط بحرانه. اگه کار نکنم چیکار کنم؟ دزدی کنم یا و هیچ چیزی بلد نیستم. ببین من نمیتونم تو بازار کار بکنم، نه نمیدونم، حتی تخصصم این نیست که مثلا رانندگی کنم، حتی تخصصم این نیست برم توی شرکت کار بکنم. من تخصصم این چیزیه که الان این روزا اینقدر بی سر و سامونه، خدا بهمون رحم بکنه به ما جوونا. بعد پیشکسوتا هم سر سوزنی به فکر ما نیستن، سر سوزنی به فکر ما نیستن که چی، تازه از ما متوقعن، میگن شما جوونا درست کنین روالی رو که شما به فنا دادین، من جوون چجوری درست کنم؟ با احترام همشونا، ولی خیلیاشون حتی از ما متوقعن. به من یه روزی این قول میدم آخرش بشه خیلی پرحرفی کردم، من یه روزی آرزوم بود تو جشنواره فجر اجرا برم. با افتخار میگم من اولین باری که رو صحنه تئاتر شهر اجرا رفتم سال 84 برای آقای دکتر رایانی توی نمایش سرگرد باربارا دو تا صحنه کوچولو بازی میکردم. من بعد اجرا بغض میکردم، باور نمیکنم. علی سلیمانی عزیزم که استاد بازیگری منه و برادر بزرگ منه تو زندگی، مثل آقای رایانی، به من بغل که کوچه گریه میکنی، گفتم علی آقا شما میدونی من تو چه شرایطی اینجا رو. ولی آیا الان عزیزانی که توی تئاتر شهر اجرا میرن ارزش تئاتر شهر رو میدونن؟ عزیزانی که توی فجر حتی جایزه میگیرن ارزش اون جایزه رو میدونن؟ ببین اینا اتفاق بدیه که داره میفته، خدا بهمون رحم کنه.
واقعا اون دوره‌ای که شما دارید میگید دقیقا منم کارآموزیم کار شب نشینی در جهنم و آیه راین مخصوص بود که همین حالو داشتم. وقتی وارد تئاتر شهر شدم 18 سالم بود دیگه، وقتی وارد تئاتر برای کارآموزی 18 سالم بود، وقتی وارد شدم همین حسو داشتم. آقای حسین پاکدل عزیزم اون موقع مدیر تئاتر شهر بود. نمیدونم گم شده دیگه، ما از کجا رسیدیم به کجا. ولی
ببین دقیقا مثلا سالهای قبل و دهه قبل و الان، مثلا مقایسه در واقع بی ام دبلیو و پرایده و واقعا داریم به اون سمت میریم. ببین مثلا یکی از مدیرها چند وقت پیش گفته بود که ما در تهران مثل فرانسه شبی 90 تا تئاتر داریم اجرا میکنیم. خب باشه، شبی 90 تا با چه کیفیتی؟ یه موقعی فقط تئاتر شهر بود ولی سر بلیتاش دعوا بود. الان یک سری تبلیغات برای دعوت و جلب تماشاگر شاموتی بازیه. ببین بارها شده من بازیگر که میگم، نه محمد هدیتی، بازیگرا رفتیم گفتیم آقا این نوع تبلیغ زشته حتی، ولی خب سالن میخواد پر کنه دیگه. آقا هزینه کرده، هزینه سالن میده، میخواد به هر قیمتی پر کنه. یعنی فاجعه. این یعنی اینکه اگه من بگم دنبال یک حرفی از جامعه هم، اگه بگم من دنبال یک فرهنگ سازی هم، یعنی دروغ. بعد صداقت داره کمرنگ میشه، جوونامون دارن اشتباهی میان، اصلا نمیدونن برای چی میان. ببین اینا اتفاقاتیه که داره دودمان تئاتر رو داغون میکنه. شاید عزیزان از من ناراحت بشن، ولی من نظر شخصی ما دارم میگم. شاید خیلی ها بگن اصلا دروغه، باشه، شاید اونا دارن تو سوئد کار تئاتر میکنن نه در تهران. تازه ما داریم تو تهران کار میکنیم. وای به حال شهرستان ها با این بودجه ها. استان البرز برای اجرا عموم سقف 1 تومن میده، 1 میلیون برای اجرا عموم مثلا 2 هفته 3 هفته اجرا. چی دکور بزنی، چه لباسی بدوزی، چی کار بکنی، چه دستمزدی بدی، یعنی چی؟ بعد میشینن حساب کتاب میکنن، مثلا شوت یه فوتبالیست هر یه شوتش 7 میلیونه. ببین هیچیمون با هیچیمون نمیخونه. بعد فرهنگسازیمون میشه توپ تانک فشفشه. داور دقت کن، همه چیمون اینجا. خیلی پرحرفی کردم، از همینجا شنوندگان عذرخواهی میکنم اگه سرشون درد آوردم. دعوتشون میکنم به ساعت 9:30 شب به سالن شهرزاد نمایش دپوتات و همینطور ساعت 7:30 بعد از ظهر سالن سایه مجموعه تاچن نمایش دیور. از شما هم خیلی تشکر میکنم.
شکریم آقا، دمت گرم، مرسی که وقت رو در اختیار ما گذاشتی. ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمتتون باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.